تفاس صدیقی تسپارم چې بل نیم ساعت خبری مجله وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما. تکاسب ماندن باشید. سلام و صبح سه‌شنبه تان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این نیم ساعت با شماستیم. مجله داریم رنگارنگ، حاوی تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان. وزیر دفاع آمریکا میگوید امیدوار است که قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن به زودی امضا شود. از منطقه میشنوید که صدر اعظم اسرائیل از رئیس جمهور آمریکا خواسته که تحریم ها علیه ایران را همچنان نگه دارد. مطبوعات جهان را هم مرور میکنیم و در رنگ های زندگی امروز مثل هر روز دیگر مصاحبه میشنوید دلچسب و جالب. برمیگردیم با این همه، اما اکنون سرخط تازه ترین خبرها. انتظار می رود عبدالله عبدالله نامزدیش را در انتخابات ریاست جمهوری آینده امروز رسما اعلان کند. دو جنرال نیروی پیاده بحری آمریکا به خاطر ناکامی در دفاع از یک حمله مرگبار طالبان در افغانستان برکنار شدند و تیم کرکت افغانستان با شکست دادن کینیا ریکارد جهانی قائم کرده است. انتظار می رود دکتر عبدالله عبدالله امروز رسما نامزدیش را در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلان کند. در نشستی که دیشب در خانه صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان برگزار شد، اعضای حزب جمعیت اسلامی روی نامزدی آقای عبدالله و معاونین او توافق کردند. دکتر عبدالله عبدالله انجینیر محمد خان از حزب اسلامی و محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان را به حیث نامزد معاونین خود برگزیده است. انجینیر محمد خان معاون حزب اسلامی به رادیو آزادی گفت این تصمیم دیشب پس از بحث‌های طولانی گرفته شد.
کاندید ریاست جمهوری دکتر عبدالله و به حیث معاون اول از حزب اسلامی انجینیر محمد خان ان شاء الله ساعت 12 بجه در کمیسیون انتخابات رسما ثبت نام می‌کند.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان به تاریخ 16 ماه عمل سال آینده برگزار شود. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. نیروی پیاده بحری آمریکا دو جنرال این نیروها را به تقاعد سوق داده و از وظیفه برکنار ساخته است. نیروی مارین آمریکا گفته که این دو جنرال نتوانسته بودند که از یک قرارگاه در افغانستان در برابر حمله مرگبار طالبان دفاع کنند. جنرال جیمز آموس فرمانده قوای پیاده بحری آمریکا در یک بیان کتبی گفته که تدابیر لازم برای حفاظت نیروها در پایگاه نظامی باستیان در هلمند از سوی جنرال چارلز کورگانوس و جنرال گریگ ستاردیواند اتخاذ نشده بود. حمله بر پایگاه نظامی باستیان در ماه سپتامبر سال گذشته رخ داد. در این حمله دو افسر قوای بحری آمریکا کشته و 8 پرسنل دیگر آمریکایی زخمی شدند. گفته می شود این حمله میلیون دلار خسارت مالی از خود بر جا گذاشت. با اساس گزارش 14 شورشی طالبان هم در این حمله کشته و 15 تن دیگرشان دستگیر شدند. در یک حمله انتحاری در هلمند 4 سرباز بریتانیایی زخمی شدند. بر اساس گزارش ها این رویداد دیروز در ولسوالی نادلی هلمند رخ داد. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. تیم کرکت افغانستان با شکست دادن تیم کینیا ریکارد جهانی قائم کرده است. در این مسابقات 20 اووره که دیشب در شارجه برگزار شد، تیم افغانستان توانست 162 رن بسازد. هدف برای کینیا 163 تعیین شده بود، اما تمامی بازیکنان این کشور با کسب 56 رن در اوور 18 از سوی کرکت بازان افغان شکست خوردند و میدان را ترک کردند. صدر اعظم اسرائیل از آمریکا خواسته تا فشارها و تحریم‌ها علیه ایران را حفظ کند. بر اساس گزارش‌ها بنیامین نتانیاهو دیشب با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید دیدار کرد و افزود ایران به ویرانی اسرائیل متعهد است. پس برای اسرائیل امتحان نهایی رسیدن به یک توافق با ایران در آینده این خواهد بود که این کشور در هر صورت کاملا از برنامه نظامی هسته‌ای عاری باشد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دیدارش با نتانیاهو تاکید کرد که ایالات متحده به امنیت اسرائیل متعهد است و نباید هیچ تهدید هسته‌ای به این کشور و تمام جهان متوجه باشد. رئیس جمهور ایران به مقامات اداره هوانوردی این کشور دستور داده تا امکان اثرگیری پروازهای مستقیم میان ایران و آمریکا را مطالعه کنند. این گونه پروازها از تقریبا 3 دهه به این طرف متوقف بودند. خبرگزاری‌های ایران دیروز با نقل از اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور این کشور گزارش دادند که گفته است حسن روحانی می‌خواهد برای اثرگیری پروازها به آمریکا جهت کاهش مشکلات مهاجر ایرانی بررسی‌های انجام شوند. واشنگتن و تهران رابطه دیپلماتیکشان را در سال 1979 میلادی قطع کردند و پیش از این هیچ گونه تماس رسمی با هم نداشتند. و گروه از متخصصان سازمان ملل متحد که برای تحقیق در مورد استفاده احتمالی از سلاح کیمیایی در سوریه به این کشور رفته بود، این کشور را ترک کرده است. بر اساس گزارش‌ها، کاروان موترهای متخصصان سازمان ملل متحد دیروز دمشق را ترک کرد و ناوقت روز به بیروت مرکز لبنان رسید. انتظار می‌رود گروه تحقیق تا ماه آینده نتیجه یافته‌هایش را نشر کند. این بود تازه‌ترین خبرها و اکنون بشنویم که آب و هوا چطور است؟
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت آب و هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور را در 12 ساعت آینده اینچنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 12. مزار شریف همچنان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 20. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 15. و شهر جلال آباد همچنان آسمان قسمت ابری خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 24.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 پیدا کرده می توانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com و azadiradio.org. حال در شروع صحبتان را از آخرین خبرهای روز با خبر شوید. این هم فهرست کاملتر این مجموعه خبری. قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن کی امضا می شود؟ وزیر دفاع آمریکا می گوید به زودی. یک مقام افغان این چنین میگوید:
ما زیادتر از 8 مجلس داشتیم. مذاکرات جدی بوده. اساس تعادل در بین منافع دو دولت مستقل است.
دکتر عبدالله عبدالله امروز رسما نامزدیش را در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلان میکند.
کاندید ریاست جمهوری بهتر عبدالله و به حیث معاون اول حزب اسلامی جنرال محمد خان.
همچنین در همین مجله خبری روزنامه‌های جهان را مرور می‌کنیم که در مورد افغانستان چه گپ‌ها و سخن‌هایی دارند. از منطقه می‌شنوید که صدر اعظم اسرائیل می‌گوید ایران هنوز هم برای اسرائیل یک تهدید است. و در رنگ‌های زندگی امروز با این وطندار قصه کرده ایم که در منطقه‌شان چه می‌گذرد.
این منطقه نیم بیل است، کلنگ است، تاور است، تشت کالاشوی است، دلچست، دسته بیل و دسته کلنگ و تاور نیم گپ‌ها.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان و جهان با خبر می شوید. گزارش اول این مجموعه خبری را بیایید این گونه آغاز بکنیم که قرار است امروز دکتر عبدالله عبدالله برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام خواهد کرد. یک مقام حزب اسلامی و رهبری عبدالهادی ارغندیوال میگوید که آقای عبدالله انجینیر محمد خان و محمد محقق را به عنوان معاونین اول و دومش انتخاب کرده است. بیشتر در این مورد در این گزارش از مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
مقام های حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال میگویند که پس از امضای تفاهمنامه با حزب جمعیت اسلامی روی کاندیداتوری دکتر عبدالله عبدالله در انتخابات سال آینده به توافق دست یافتند. انجینیر محمد خان معاون حزب اسلامی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی به عنوان معاونین آقای عبدالله تعیین شدند. انجینیر محمد خان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این توافق پس از بحث های طولانی میان رهبران احزاب سیاسی شام روز دوشنبه به دست آمده است.
کاندید ریاست جمهوری بهتر عبدالله و به حیث معاون اول از حزب اسلامی جناب محمد خان ان شاء الله ساعت 12 بجه در کمیسیون انتخابات رسما ثبت نام می کند.
دکتر عبدالله عبدالله که رهبری ائتلاف ملی را بر عهده دارد، در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی از رقبای سرسخت رئیس جمهور کرزی محسوب میشد. اما زمانی که انتخابات آن زمان به دور دوم کشید، آقای عبدالله از اشتراک در آن خودداری کرد و یکی از اعضای برجسته اتحاد انتخاباتی که به اشتراک بیش از 13 جریان سیاسی برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی در ماه گذشته تأسیس شد نیز میباشد. اما تا کنون مشخص نیست که آقای عبدالله به نمایندگی از اتحاد انتخاباتی خود را کاندید انتخابات میکند و یا هم به گونه مستقل. قبل از این فیض الله زکی سخنگوی جبهه ملی گفته است که دیگر ائتلاف تحت نام اتحاد انتخاباتی وجود ندارد و احزاب سیاسی کاندیدانشان را به گونه انفرادی در انتخابات معرفی میکنند. در روزهای اخیر نشست‌ها و تلاش‌های احزاب سیاسی و افرادی که قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را دارند افزایش یافته است. قبل از این اشرف غنی احمدزی رئیس پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان برای اشتراک در این انتخابات از سمتش استعفا داد. قیوم کرزی برادر رئیس جمهور کرزی، دکتر زلمی رسول، عبدالرب رسول سیاف و علی احمد جلال نیز از جمله کاندیدان احتمالی انتخابات سال آینده میباشند. پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری حدود دو هفته قبل از سوی کمیسیون مستقل انتخابات رسما آغاز شد. به اساس گزارشات تاکنون تنها بسم الله شیر به عنوان یکی از کاندیدان انتخابات نامش را در این کمیسیون ثبت کرده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی. وزیر دفاع آمریکا ابراز امیدواری کرده که قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن تا پایان ماه اکتبر امضا شود. چک هیگل این موضوع را دیروز در جریان دیدار از مرکز آموزشی نیروهای آمریکایی در کره جنوبی گفت. به گفته آقای هیگل، امضای این توافقنامه زمینه‌های پیشرفت را فراهم می‌سازد. اما بشنویم که مقامات افغان در این مورد چه می‌گویند. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
وزیر دفاع آمریکا امیدوار است که تا پایان ماه اکتبر توافقنامه امنیتی میان ایالات متحده و افغانستان امضا شود. چک هیگل دیروز این موضوع را در جریان دیدار از یک مرکز تمرینی نیروهای آمریکایی در کره جنوبی گفت. به باور او این پیمان امنیتی خیلی ها مهم است و بدون آن پیشرفت شدن نمیتواند. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از چک هیگل نوشته که آمریکا با حکومت افغانستان گفتگو میکند تا این پیمان پیش از ماه نوامبر برای امضا شدن آماده شود. در این میان دکتر اشرف غنی احمدزی، یکی از مذاکره کننده های ارشد امضای این توافقنامه، بر رادیو آزادی گفت بحث ها درباره این پیمان امنیتی با پیشرفت های به امراه شده و برخی جزئیات بر رئیس جمهور و شورای ملی افغانستان ارتباط دارد.
ما زیادتر از 8 مجلس داشتیم. مذاکرات جدی بوده. اساس تعادل در بین منافع دو دولت مستقل است و پیشرفت شمگیر است، اما فیصله آخری که باید صورت میگیره از طرف دو مقام منتخب از این مملکت که از طرف مردم انتخاب شدن، که یکی ریاست جمهوری است و دیگه پارلمان است.
مقامات افغان میگویند رئیس جمهور کرزی روی این خواست خود تاکید دارد که آمریکا باید در مداخله های بیرونی و یا تجاوز بالای خاک افغانستان با این کشور ایستادگی کند. نصرالله استانگزی، استاد در پوانتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی، این خواست رئیس جمهور کرزی را بجا می‌داند و می‌گوید ایالات متحده باید در پیمان امنیتی دو جانبه به افغانستان اطمینان بدهد. ایالات متحده آمریکا در نظر دارد تا در پایان سال 2014 میلادی 57,000 نظامیش را از افغانستان بیرون کند. اما در صورتی که توافقنامه امنیتی میان هر دو کشور امضا شود، عده‌ای از سربازان آمریکایی پس از سال 2014 هم در افغانستان باقی خواهند ماند. مقامات آمریکایی تا حالا به صورت رسمی و دقیق نگفتند که در صورت امضای توافقنامه چه تعداد از عساکر آمریکایی پس از 2014 در افغانستان خواهند ماند و ماموریت آنها در این کشور چی خواهد بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوید. در رادیوهایتان ما را روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 پیدا کرده می توانید و در اینترنت هم از این آدرس ها azadiradio.com azadiradio.org. رادیو آزادی را در فیسبوک هم برگزینید و دوست ما شوید، facebook.com/azadiradio و facebook.com/azadiar. 7:45 دقیقه به وقت کابل است. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. انتظار می رود دکتر عبدالله عبدالله امروز رسما نامزدیش را در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلان کند. عبدالله عبدالله انجینیر محمد خان از حزب اسلامی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی را به حیث نامزد معاونین خود برگزیده است. نیروی پیاده بحری آمریکا دو جنرال این نیروها را به تقاعد سوق داده و از وظیفه برکنار ساخته است. نیروی مارین آمریکا گفته که این دو جنرال نتوانسته بودند که از یک قرارگاه در افغانستان در برابر یک حمله مرگبار طالبان دفاع کنند. تیم کرکت افغانستان با شکست دادن تیم کینیا ریکارد جهانی قائم کرده است. در این مسابقه 20 اوره که دیشب در شارجه برگزار شد، تیم افغانستان توانست 162 رنز بسازد. صدر اعظم اسرائیل از امریکا خواسته تا فشارها و تحریمها علیه ایران را حفظ کند. بر اساس گزارش‌ها بنیامین نتانیاهو دیشب با باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در قصر سفید دیدار کرد. رئیس جمهور ایران به مقامات اداره هوانوردی این کشور دستور داده تا امکان از سرگیری پروازهای مستقیم میان ایران و آمریکا را مطالعه کنند. این گونه پروازها از تقریبا 3 دهه به این طرف متوقف بودند. و گروهی از متخصصان سازمان ملل متحد که برای تحقیق در مورد استفاده احتمالی از سلاح کیمیایی در سوریه به این کشور رفته بود، این کشور را ترک کرده است. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری در رنگ‌های زندگی مصاحبه دلچسب و جالب جای دارد و همچنان از منطقه مشنوید که صدر اعظم اسرائیل میگوید ایران هنوز هم برای اسرائیل یک تهدید است. اما اکنون زرغونه منگل روزنامه‌های جهان را مرور کرده که در مورد افغانستان چه گپ‌ها و سخن‌هایی دارند.
نشریه فورن پالیسی چاپ امریکا در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آغاز آن می نویسد. یک شرکت که با پنتاگون قرارداد دارد از سالها به این سو انتقالاتش را از راه ایران به نیروهای امریکایی در افغانستان انجام داده است. شرکت آن هم که در بخش انتقال مواد به نیروهای آمریکایی در افغانستان یک قرارداد چندین میلیارد دلاری با وزارت دفاع آمریکا دارد، گفته است اخیراً خبر شد که انتقالات آن از راه غیرقانونی، یعنی از راه ایران صورت می‌گیرد. ولی بر اساس اسنادی که به دست فورن پالیسی رسیده است، شرکت آن هم از حداقل 18 ماه به این طرف از این مسئله با خبر بوده ولی برای توقف آن کار نکرده است. روزنامه وال استریت جورنال به روز پنجشنبه گزارش داد که شرکت آن هم که با وزارت دفاع آمریکا قرارداد انتقال آب و مواد غذایی به نیروهای آمریکایی در افغانستان را دارد، بعض وسایل ساختمانی را از طریق دست سوم برای اعداس یک گدام بزرگ در قرارگاه نظامی بگرام انتقال داده است. به نوشته فورن پالیسی، چنان به نظر می رسد که این شرکت وسایل ساختمانی را نخست به بندر عباس و سپس از راه ایران به افغانستان انتقال داده است. بر اساس اسناد، آن هم توانست با اعداس این گدام بزرگ قرارداد بیش از 8 میلیارد دلاری با سقف 30 میلیارد دلاری را با وزارت دفاع آمریکا از آن خود کند. به نوشته فورن پالیسی، سوال در این جاست که آیا وزارت دفاع آمریکا با یک شرکت قرارداد کرده است که می دانست قانون را زیر پا می کند؟ به نوشته نشریه، انتقال اموال از طریق خاک ایران، تخطی جدی در مقابل تحریمات وضع شده آمریکا علیه ایران بوده است. وزارت خزائن آمریکا از سال 1987 به این طرف بر تجارت آمریکا با ایران نظارت داشته و محدودیت‌های جدی را بر آن وضع نموده است. فرمان این اقدام توسط رئیس جمهور رونالد ریگان صادر شده بود. بعد از همان وقت این قانون بعد از هر 15 سال به یک شکل اجرایوی تمدید می شود. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش مطلب را در مورد افزایش خشونت ها در پاکستان به نشر رسانیده و در بخش از آن می نویسد حملات هفته گذشته در پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا عدم اعتماد بین مردم منطقه و حکومت را در بخش تأمین امنیت عمیق‌تر می سازد. به نوشته روزنامه، پشاور که حدود 1 میلیون نفوذ دارد، قربانی حملات است که هدف آن خدشه‌دار شدن پلانهای نواز شریف برای مذاکرات صلح با طالبان پاکستان است و با هر حمله انتقادات منتقدین پلان صلح صدر اعظم نواز شریف بیشتر می شود.
صدر اعظم اسرائیل از رئیس جمهور آمریکا خواسته تا تحریم ها علیه ایران را همچنان حفظ کند. بنیامین نتانیاهو دیروز با باراک اوباما در واشنگتن دیدار کرده گفت ایران برای اسرائیل یک تهدید است. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
صدر اعظم اسرائیل از ایالات متحده می خواهد تا فشارها و تحریم ها علیه ایران را حفظ کند. بنیامین نتانیاهو در جریان دیدار با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید گفت که ایران خان فروپاشی اسرائیل است. نتانیاهو همچنان افزود که ایران در هر صورت باید از دستیابی به سلاح هسته‌ای دور نگه داشته شود. ایران به ویرانی اسرائیل متعهد است. پس برای اسرائیل امتحان نهایی یک توافق آینده با ایران این خواهد بود که این کشور در هر صورت کاملا از برنامه نظامی هسته‌ای عاری باشد. نگرانی اسرائیل در مورد ایران در حال مطرح شده که در روابط تهران و واشنگتن یک تغییر بی‌سابقه آمده و پس از تقریبا 3 دهه رهبران هر دو کشور با هم صحبت تلفنی کردند. همچنان وزرای خارجه ایران و آمریکا پس از 30 سال در نیویورک دوره یک میز مذاکره نشستند که این دیدار از سوی هر دو جانب مؤثر و مثبت خوانده شده است. حالا صدر اعظم اسرائیل گفته که حکومت جدید ایران میخواهد به نحو جهان را فریب بدهد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دیدارش با نتانیاهو تاکید کرد که ایالات متحده به امنیت اسرائیل متعهد است و نباید هیچ تهدید هسته‌ای به این کشور و تمام جهان متوجه باشد.
The Prime Minister and I agree since I came into office.
اردو یعنی من و صدر اعظم بنیامین نتانیاهو از زمانی که من به دفتر آمدم توافق کردیم که یک مسئله حتمی است تا ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. این برای امنیت آمریکا مهم است، برای امنیت اسرائیل مهم است و برای امنیت جهان مهم است، زیرا ما نمی‌خواهیم که ماشه سلاح‌های هسته‌ای در یک مسابقه در بی‌ثبات‌ترین منطقه جهان فشار داده شود. اوباما همچنان گفته که در هر گونه مذاکره با ایران با چشمان باز وارد خواهد شد. پیش از این مقامات آمریکایی گفته بودند که با برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مشکل ندارند. رئیس جمهور ایران هم در سخنرانیش در سازمان ملل متحد گفت که کشورش هیچگاه در تلاش ساختن اسلحه هسته‌ای نبوده و نخواهد بود. اما اسرائیل همواره گفته که ایران برای کشورش تهدید است و می‌خواهد سلاح هسته‌ای داشته باشد. بروز یکشنبه جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات مقامات اسرائیلی گفت رهبران این کشور از سال 1991 میلادی میگویند که ایران چند ماه با سلاح هسته‌ای فاصله دارد، در حالی که به گفته ظریف برنامه هسته‌ای کشورش کاملا صلح‌آمیز است. بسیاری تحلیلگران به این باورند که تحریم‌ها علیه ایران رهبری نو این کشور را مجبور ساخته تا برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران راه‌ها و لعن‌های نرم‌تر را در برابر غرب اختیار کنند. تا هنوز معلوم نیست که پاسخ بعدی ایران در مذاکرات هسته‌ای که قرار است با گروه 5+1 داشته باشد چی خواهد بود و سرنوشت تحریم‌ها بر این کشور چی خواهد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
در تحولات امنیتی مربوط به افغانستان بشنویم که مردم محل از ادامه درگیری‌های مسلحانه میان دو قماندان محل در ولسوالی کوبند کاپیسا شکایت دارند. آنان میگویند در نتیجه این درگیری‌ها در بد امنی زندگی می‌کنند و مکتب‌ها و کلینیک‌های صحی برای آنان بسته شده‌اند. مردم محل خواهان جلوگیری از این مشکلند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایات شمال کابل در این مورد با مهراب‌الدین صافی والی کاپیسا تلفنی مصاحبه کرده است.
بسیار متاسف هستم که در دورنامه مشکلات بین دو گروه ایجاد شده که باعث مختل شدن اوضاع در منطقه یقینا هم برای مردم هم یک مشکلات را ایجاد کردن. ما من حیث مسئول ولایت ما تلاش کردیم که این مشکل از طریق علما، متنفذین، بزرگا که در بین وساطت بکنن. دیگه بنان هنوز هم تلاش داریم که باید این افراد غیر مسئولی که مشکلات برای مردم ایجاد کردن و یا اصلا گروهایی هستن که بین خود اینا دشمنی های سابقه دارن و حالا میخواین که این حیث یک بهانه برای مردم یک جنجال در منطقه ایجاد بکنن.
این گروه های مسئله غیر مسئول که بین خود متخاصم هستن و درگیری میکنن، مردم هم متاثر میسازن. اینا هویت سابقی میشن چی است که قماندانان سابقه گفته میشن یا قماندان محلی گفته میشن؟ هویت ازیا رو میشه با ما روشن کنه؟
اینا نه هستن دیگه، افراد حالا فعلا بایسی افراد غیر مسئول هستن که اگر قماندان هستن، اگر هر کسی از صبایت صلاح خود به پروسه دایق تسلیم بکنن و اینا در صلاحای خود تسلیم نکردن، مگر ما تلاش داریم که رای مفاهمه برشان باز است. ما تلاش نهایی خود کردیم در رابطه و برای حل ازی ما اقدام کردیم، تلاش داریم که اگر نشد باز باید اقدام بکنیم.
خب در این مدتی که کمیسیون دایاک یا جمهوری اصلاح از نزد افراد غیر مسئول کشن والی ها یا یعنی شما در رأس این کمیسیون قرار دارین، چرا در این مدت کاری انجام نداد تا قضیه به جای رسیده که اینا از اسلحه های دستاشیشون کار میگیرن و اوضاع را متشنج میسازن در ساحه که مردم عامه زندگی میکنن؟
ما این مشکلات ها را در جلسات امنیتی ولایت هم سرش بحث کردیم، تصمیم گرفتیم و به قماندانی امنیه خودم هدایت دادیم که من باید افراد غیر مسئول جلوشان بگیرن و سلاح ها را از پیششان بگیرن. افراد غیر مسئول ولو هر جایی که باشه باید گیر شوه، سلاحش گرفته شوه و مجازات شوه.
خب از طرف مردم بعض اطلاعاتی به رادیو آزادی رسیده که شماری از نماینده های مردم در ولسی جرگه دست دارن در ادامه این جنگ ها، ناامنی هایی که مردم از او سخت شکایت دارن. میشه با ما قضیه روشن کنی نماینده ها کی هستن که دست دارن در اینا و چرا چی منافعی دنبال میکنن که تا دو قماندان با افرادشان درگیر جنگ باشن در یک ساحه ای که مردم سخت پریشان است از این ناحیه؟
ما توصیه ما ایست که ولو هر کسی که در این مسئله اگر در رول منفی داشته باشد، خواهش ما ایست که از او بگذرن، به نفع مردم خود تلاش کنن که امو یک سهم مثبت خود ادا بکنن. باید در مجموع یک تلاش بکنن که امی مشکل ما باید حل بکنیم.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در ساعت بعد مجله فرهنگی آزادی را خواهید شنید و همچنان امروز از ساعت 12 تا 2 به وقت کابل برنامه های دلچسب داریم که حاوی بهترین و نابترین آهنگ ها هم هستند. اکنون مصاحبه جالب داریم.
رنگ های زندگی.
اسم ما سعید موسیم.
ما که میبینیم اینجا شما در دکان هستین، دکان میشه بگوی که چه چیزا در اینجا بفروش میدستن؟
این دکان دیگه دکان خورده فروشی است، قبول تایر و بیل و زنجیر و بلمالا و سایل بلکاری و ساختمانی است دیگه.
همین وسایل ساختمانی را اینا را از کجا میارید؟
ما میار از همین همین خود شهر میخریم، از همین جهان در فروش هم میگیریم اینجا پرچون میستش.
چقدر وقت شده که دکاندار هستین؟
3 سال میشه که من کس خورده فروشی را میکنم.
پیش از شما چی کار و وظیفه داشتین؟
پیش از این دکان ریختگری بود، دیگه بخار دیگه پاجور.
آیا مکتب خوندین، تحصیل دارین؟
بله آم مکتب خوندین.
چطور نخواستین در دوائر دولتی کار کنین؟
والا دیگه نشد، دیگه مشکلات بود، مشکلات اقتصادی بود.
یعنی دکانداری چطور است؟ آید خوب داره؟
گزاران میشه دیگه، همه قصد میشه و رو گزاران ما تیر میشه.
همین بازار که شما دکانتان است، هیچ کدام وسایل زیادتر به فروش میرسه؟
این منطقه اینه بیل است، کلنگ است، تاور است، تشت کالاشویی است، دلچه است، دسته بیل و دسته کلنگ و کلنگ و تاور اینه میگه پاپ.
در این کوچه از سابق همین چیزا به فروش میرسید؟
دلچه و گپاش از قدیم بود، دلچه دوزی و تایر فروشی و گپا از قدیم در مرادخانی بود، منتهای حساب این گپای دیگه کس نوا بود.
چی گپا مثلا؟
اینی بیل و مثلا
گلچاوی زنجیر اینو گپال
بیلوی گپال خودتون ده اینجا جور میکنین یا جور کدگی میارین تیار؟
نه بیلا بره ما از اونجا میارین اینجا جور میشن دوکانه انگری هم جور میکنن از اونجا بیلا تیار میاریم اینی بیلا کس تیار هم نبن میشن.
خب خود زیادتر علاقه من ده چی چیزا هستیم؟
ما دیگه به حساب همی حساب و ملاییست و ملاخیر هستیم در مراسم های من تبرخانی و گپا میرم
در خانقه
ها میرم در خانقه ها نرفتیم
میشه یکی از تکخانه های مشهور شهر کابل بر ما نام بگیرین؟
تکخانه خاطر نبی این کارتی چار اونجا هر مراسمش هست در مایز اشتراک کردیم شاید اکسا و یای مندم تلویزی مطرا باشه
یکی از ندخانه های مشهور کشور ما را میشه نام بگیرین؟
به خط مشهور خدا جا آقای موسیلی زگزو کرده که از چیز بالا نیست.
بسیار تشکر از خدا یک جهان.
تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و اکنون در این برنامه با احمد تکل باشید که با نفس تازه و دستان پر از خبر در استودیو. سلام و خوش آمدید.
دیر از یاد من نکام دکتر سید مصطفی صدیقی او قدرمن اوریدون کو تاسو ته خراغلاست و امدادای د سهار او بجیدی تر نهو بجو د خبرونه دوام که